بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الجملات زيارة جامعي كبيرة وأعلام لعباده ومنارا في بلاده، يعني ما اعتراف به این داریم، اقرار به این داریم که شما خاندان عصمت ائمه دین علیهم السلام را خداوند اعلام در میان بندگانش قرار داده. نشانه ها، اعلام جمع علم، علم یعنی نشانه، شما ها را نشانه ها قرار داده برای بندگانش و منارن فی بلاده، و شما را منار قرار داده در شهرهایش. منار یعنی اون پایه نور. سابق بوده که تو بیابانها مسافرها وقتی شب راه گم می کردن برای اینکه جاده را بیابن، برای اونها منار درست می کردن، یک بنای مانند ستون به شکل مخروط درست می کردن و بالاش جای آتش بود، آتش می افروختن که تو بیابان وقتی مسافرها راه گم می کردن اون منار را می دیدن، از اون آتش پی می بردن که جاده اونجاست که راه را پیدا می کردن. یا تو شهرها منار درست می کردن برای باز برای همین که تو بیابانها وقتی گم می کردن راه را، همون منار را که می دیدن، حالا همیشه چراغ برق نبوده مثلا از دور روشن باشه، منار را می دیدن که آتش روشن است، می فهمیدن که شهره. به هر حال منار یعنی جای آتش. حالا هم ما می گیم منار، اما دیگه اون معنی اصلیش نداره. حالا ما خیابان بنای پامنار هم داریم که اونجا منار هست مثلا، ولی خب دیگه اون منار به اون معنا که نیست، یعنی آتش بیفروزن که اونجا دیگه نیست. حالا معزنه هست مثلا، حالا محل اذان گفتن اگر باشه، ولی منار دیگه نیست. منار همون بود که جای آتش، نار یعنی آتش، منار یعنی جای آتش، اونجایی که آتش میفروختن و تو بیابان یا تو شهرها، برای اینکه مسافرهای گم کرده راه را راهنمایی کنن، جاده را تو بیابانها پیدا کنن، شهرها را از راه دور تشخیص بدهن که اینجا شهره، به سمت اون بیان. به هر حال معنی مناره. و اعلام هم که عرض شد به معنای نشانه ها، چون اعلام جمع علمه، علم یعنی نشانه. اسم شخص و علم میگن مثلا، اسامی اشخاص، فلان آدم اسمش زید، عمر، حسن، حسین، اینا رو میگن علم. نام و فامیلی داریم و به قول امروزی ها اسم کوچک داریم، اسم کوچک میگن، ولی همون علمه. علم اسم شخص است و نام و فامیلی هم که خب اسم قوم است و طایفه. پس اعلام یعنی نشانه ها. پرچم را میگیم علم، نشانه است دیگه. هر کشوری برای خودی پرچمی دارد، شکل مخصوصی، رنگ مخصوصی، علامت مخصوصی. این هر کشوری برای خودش علم دارد، این علامت، نشانه، پرچم علمه. یا اینکه نشانهای نظامی علمه، نشانه نظامی به دوششون میچسبانن یا به سینه میچسبانن، علامت اینه که این سروان مثلا یا سرلشکر یا مثلا سرتیب، اینا علم و نشانه است، اینا یه علم. و همین رو تابلوهایی که مثلا بالای مطب اطباء یا فروشگاه ها که نشان میده، علامت دیگه. تو راه ها مثلا علامت میذارن که چند کیلومتر شهر بانمونده، اینها علامت. و همه موجودات و مخلوقات را میگیم عالم، این همه علامت هم. تمام مخلوقات، همه موجودات اینا علم هم، یعنی نشانه هم برای خالقشون، برای آفریننده. همه موجودات، هر مخلوقی علمه و همه موجودات عالمه، این اونا همه نشانه هم برای صانع و آفریننده خودشون. اینها علامت های قراردادی جعلیه. مثلا بنی عباس لباس مشکی را برای خودشون علامت قرار داده بودن در زمان خودشون، که هر که لباس مشکی، لباس سیاه داشت، معلوم بود که از وابستگان به دربار بنی عباسه. دیگران حق نداشتن اون لباس ها را بپوشن، چون مختص به اونها بود، که علامت اونها بود. و بوده اثر صادق که هر طایفه هم برای خودش این لباس مخصوصی داشتن. کشاورزها لباس مخصوصی داشتن، مثلا اعیان اشراف لباس مخصوصی داشتن. حالا هم خوب داریم، مثلا عالم روحانیین لباس مخصوصی دارن، خودش علامته که مردم بشناسن اگر یه مراجعات دینی دارن بفهمن به که مراجعه کنن دیگه، یعنی خوب علامته دیگه. یا پلیس مثلا لباس مخصوصی داره، خوب علامته، مردم بفهمن اگه کارهایی دارن مراجعه کنن، بدانن کی پلیسه، کی مثل روحانیه. فرق بفرمایی به همه جیفیه. حالا مثلا سادات امامه سیاه دارن، علامتشون، یا علامتش برای این که فران آدم مثلا سیده از اولاد پیغمبر اکرمه، اینا علامت. در حال این علامت جعلی اینها، یعنی علامت قراردادیه، این تکوینی نیست. ولی خب در عالم علامت های تکوینی هم داریم. اضغاف الارض رواسی انتمیده بکن و انهارا و سبلا لعلکم تهتدون و علامات و بالنجمه هم یهتدون. اون صانب و خالق عالم کوه‌ها را علامت ها قرار داده، رنگ‌های مختلف دارن، اشکال مختلف دارن، و ستاره ها را قرار داده علامات و بالنجمه هم یهتدون. ستاره ها را همجوری قرار داده که اهلش هستن تشخیص میدن، صحرانوردها، دریانوردها میتوانن از همون ستارگان به مطالبی پی ببرن، به مقاصدی پی ببرن. از دور که نگاه میکنن بعض ستاره ها بعض محاذاتشان به شکل عقرب، به شکل میزان ترازوس، به شکل خرچنگ سرطان. همینطور داریم که ولی اینا علامات هم، علامات تکوینی هم. حالا درباره ائمه علیهم السلام هم خداوند تکوینا اونها را علامت قرار داده، نه علامات هم. ما در اصول کافی بابی داریم که اونجا ان الائمه هم علامات، مثلا بابی داریم که امامان علیهم السلام این علامت هم، نشانه هم، نشانه های توحید هم. یعنی کسی بخواهد معنای توحید و خداپرستی را بداند و پی ببرد باید به اونجا نگاه کند. ما از کجا آدم بفهمد توحید یعنی چه، عبودیت به معنای واقعی یعنی چه، عبادت یعنی چه، زهد یعنی چه، به معنی واقعی کلمه. باید در وجود عباس امیرالمؤمنین علیه السلام مطالعه کند، معنای توحید را اون نشون میده، معنای زهد را اون نشون میده، معنای امانت به معنای واقعی را اون نشون میدهد. برای اونها الگو هستن، اسوه هستن و علامات توحیدن، علامات فضائلن، علامات بندگی و عبودیتن اونها. منتها برای همه بندگان و بله، برای این حال همه نمیشه استفاده کنن از اونها. عباد الرحمن میتوانن استفاده کنن و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و ازا خاطب هم الجاهلون قار و سلام. اون 12 صفت خاصه ای که آیات آخر سوره فرقان برای عباد الرحمن بیان می کند، اونا می توانند از این علائم الهیه بهره برداری کنند. مال همه است، اما همه نمی توانند. و این کورها می توانند رنگ ها را ببینند تا لذتی ببرند، و یک کر می تواند نغمه های لطیف بشنود تا بهره ای ببرد. باید گوشش باز باشه، چشمش باز باشه تا ببینه منظرهای لذت بخش را و نغمهای لطیف را. و اونی که چشم ندارد اصلا نمیبیند تا بهره ببره، نمیشنود تا لذتی ببره. ولی همه که نمیتونن که از جمال مولا متقین علیه السلام بهره ببرن، میدیدن بیگشتنشون به یه همونه نمیدیدن و کور بودن نمیفهمیدن. اگه هر که با پیغمبر اکرم معاصر بود او را میدید، مگر اویس اون از راه دور میدید، ولی عمر در کنارش بود نمیدید و معلومه. ولی در وقتی هم که رسیدن اصلا اویس ندید پیغمبر اکرم را. عمر پرسید تو ولی ندیدی آخر با اینکه که محبت بود داشتی؟ گفت تو دیدی؟ گفت بلو همیشه. گفت نه، مگر جسم رو دیده باشی. باید چشمش باز باشه تا بتوانه از این علائم بهره ببره. بله قرآن هدن للناس معلومه، مال همه مردمه، اما در عین حال هدن للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. متقین میتوانن به طور بالفعل از او بهره ببرن. بله قرآن شأنیت دارد که همه مردم بهره ببرن، شأنیت دارد، اما همه بهره نمیبرن. اونا که بالفعل بهره میبرن متقینن. قرآن شأنن هدن للناس، اما بالفعل هدن للمتقین. ائمه دین علیهم السلام شأنن اعلام للعباد، بله همه مردمن، ولی همه چشمی ندارند اون علامتها را ببینن، راه بیابن. تو بیابانها مگر کسی کور باشه که از منار بهره نمیبره که با چشمش باز باشه تا آتش را ببیند و بره به سمت شهر دیگه؟ معلومه و ببیند تا راه را بیابد. اون کسی که کور است و نمیبیند، منار بودش با نبودش براش یکسانه، هیچ فرق نمیکنه. بودن امام حسین و نبودنش برای اونها یکسان بود. شمر سنان قولی اونا چی میفهمیدن؟ بلکه نبودش براشون خیر بود به نفع خودشون. نه اونا که نمیفهمیدن. پس خودم بالمتقین اعلام بالعباد برای اونا هستم. ولذا اون آیه شریفه داریم در سوره سبع، مناظراتی میان ائمه دین علیهم السلام با اون کردلان به میان آمد. خب بودن افرادی دانشمند بودن، عالم بودن، امثال قتاده که جز مفسرین اهل تصنف معروف تو تفسیر هم اسمش خیلی میاد، قتاده یا حسن بصری بله یا دیگری ابو حنیفه، اینا از بزرگانشون بودن، هم کردل بودن، در این حال که عالم بودن اما نابینا بودن. اینها می رسیدن حضور مقدس ائمه دین علیهم السلام، مناظراتی پیش می آمد، از جمله این که قتاده آمد. خب دانشمند بصری بود، فقیه بصره بود، آمد خدمت امام باقر علیه السلام، فرمود یا قتاده انت فقیه اهل بصره؟ تو فقیه بصریان هستی؟ تو فقیه همه که دانشمند دینشناس دیگه، دانشمند دینشناس و قرآنشناس. فرمود تو فقیه اهل بصره ای؟ خب یه وقتی خواهد ادب کند، گفت کدارکه از عموم مردم اینجور میپندارند. مثلا بعد فرمود که بلغنی اندک تفسر القرآن، به من خبر رسیده که تو تفسیر قرآن میکنی، درسته؟ قرآن تفسیر میکنی تو اونجا؟ گفت بله. فرمود که خیلی مقام بزرگی برای خودت ادعا میکنی، حالا بپرسم از تو آیه ای را از قرآن که مقصود چیه؟ عرشتر بفرمون. فرمود این آیه به چه معناست؟ در سوره سبع، و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما آمنين. این آیه مراد چیه؟ خب ما چه ظاهر آیه معلومه؟ ظاهر آیه این که راجب اون داستان کشور سبع هست که خب یه کشور بسیار آبادی بود، شهرهای خیلی پر نعمت داشت، پر جمعیت، دارای امنیت، نعمت فراوان زیاد، که شهرها به هم نزدیک بود از بس که آبادی بود، عمران بود. ولی از میدیدم این شهر، مثلا اون شهر را، درگاه های کوچکن در وسط بود، میان این شهر بزرگ اون شهر بزرگ درگاه های کوچکن بود، به هم متصل، نعمت ها فراوان، امنیت فراوان. یه کفران نعمت کردند و بعد اون داستانش مفصله که عذاب برشون نازل شده، اینها به تلاشی شدن متفرق شدن. حالا در آیه این که ما میان مردم سبا به اون شهرهای آباد پر نعمت، میان این مردم به اون شهرهای آباد پر نعمت، شهرهای کوچک هم که نمایان هست دیده می شود قرار داده این شبان روز در میان این شهرها سیر کنند، رفت آمد کنند با کمال امنیت. و طبیب خدا را این مراد چیه در این آیه؟ کدام شهر است که اگر بخوان معلوم به سمت اون برون با امنیت میروند، هیچ خوف و خطری ندارن؟ تو آیه داره که با امنیت میروید، سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین، شب و روز با کمال امنیت رفت آمد کنید، برای شما هیچ خوفی نیست. کدام شهره؟ گفت آن مکه است. مراد اون شهری که مردم با امنیت میروند مکه است. برای که هر که از خانه خودش بیرون بیاد، زاد راهله حلال داشته باشه، مرکب از ممر حلال، توشه راه از ممر حلال، و برود با امنیت، میرود و برمیگرده با کمال امنیت. امام به خودش فرمود و دیگر به بودن در اون محضر فرمود که شما بگوید ببینم آیا بین راه مکه تا به حال نشده از که مردم گرفتار راه زنها بشوند، انبارشون رو ببرند، خودشون رو بکشند؟ حتی در داخل مسجد حرام پیش نیامده که مردم اونجا کشته بشوند؟ در داخل خود مسجد حرام چقدر جمعیت کشته شده اند؟ اینطور نیست؟ گفتم بله، خب معلومه. خیلی از افراد بودن که از خانه در آمدن، با مال حلال هم در آمدن، مرکب حلال، زاد و توشه حلال، تو راه گرفتار دزدها راهزنها شدن، انبارشون رو غارت کردن، خودشون رو به رنج و تعب و قتل و غارت اینها بود، و در خود مکه هم به همین کیفیه. پس تو گفتی که آیه فرموده کسانی که به مکه بروند و برگردن، بل آمنین سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین. بس خب دیگه جوابی نداشت. بعد امام فرمود که یا قتاده این کنت انما تفسر القرآن من تلقاء نفسک فقط هلکت و هلکت. این را برم و از پیش خودت بخواهی آیات و قرآن را معنا کنی، به هلاکت افتاده ای، مردم را هم به نابودی کشنده ای. ویحک یا قتاده فرمود من خرج من بیتی. بله، اونی که هست آیه مربوط به ماست، یعنی تعویل آیه. اون کسی که از خانه اش بیرون بیاد، زاد راهله داشته باشه و محبت ما را هم در دل داشته باشه، به قصد ما، به اطاعت فرمان ما حرکت کنن، این چنین آدم در امان از عذاب جهنم می شود. نه این که آدم بین را لطمه نمی خوره، سطمه نمی خوره، اینا که خب جز حوادث طبیعی سکیش میاد در عالم. اینه که امنیت داره، یعنی کسی که با ما در ارتباط باشه و احکام دینش از ما بگیره، در کمال امنیت مطمئنه که در دین گمراه نشده، اون چی که حرف حق دست فهمیده و عمل کرده. کسی از ما بگیرد، ما شهرهای مبارکیم، اون قرآن مبارک، قرآن بارک نافیها که فرمود اون شهرهای آبادی که مورد برکات خدا هستن ما هستیم. هر که بود بنا بیاید، به سمت ما بیاید، منطق با اون شهرهای کوچیکی که بین ما و مردم هست، به اونها مراد علماء شیعی ما هستن، فقهاء شیعی ما، علمای شیعی ما شهرهای کوچکن که میان ما و مردم قرار گرفتن. شهرهای بزرگ ما هستیم، اون که کمال نعمت وافر و برکات الهی هست ما هستیم. و فقهای شیعه هم میان ما و مردم قرآن ظاهره، قرآن لفی بارک نافی ها ما هستیم، بین هم و بین القرآن لفی بارک نافی ها قرآن ظاهره، شهرهای در میان مردم آشکار هم هستن که به دست مردم به اونها میرسه، به وسیله اونها با ما مرتبطن. پس اون کسانی که امنیت دارن، از عذاب خدا مطمئنن، دید خدا را اونچنان که هست به دست آوردن، از ما به دست آوردن، میان ما و مردم قرای ظاهری هستند و مبارک ما هستیم. بعد فرمود که آیه هم که فرموده ما دعای ابراهیم بجعل افعدت من الناس تهوی الیهم که ابراهیم خلیل علیه السلام از خدا خواسته که دلهای مردم را به سمت ما متوجه کند. وجعل افئده من الناس تهوی الیهم هم دارد، نفرموده الیه، یعنی در اینها راجع به بیته ولی مربوط به بیت نیست، یعنی ننگ دلها به کعبه متوجه باشه، دلها به الیهم به ما متوجه باشه. خداوند دلهای مردم را به سمت ما قرار داده و به سمت ما اگر حرکت کنند اون هم به وسیله علما و فقهای صالحی که میان ما به مردم هستن، به ما دسترسی دارن و در کمال امنیت زندگی می کنن. بعد اثر بصری هم دارن این مناظره دیگه بود، اونجا اون اعتراضی می کند به امام علیه السلام. بعد میگه که خب شما می فرمایید که این قرا یعنی شهرها شما هستید، یعنی شهر به معنای مردن، رجال معنا می کنید شما، قرالتی بارک نافی ها یعنی ما هستیم. شهر در قرآن معنی رجال است، مردانن و مدره که مگه کم داریم در قرآن، مگه یعنی داریم که فرموده که ای من قریتن عتت ان امر ربها و رسوله فحاسبناها حسابا شدید. شهرهایی بوده طغیان کردن و ما به حسابشون رسیدیم و عذاب دردناک بر اون شهرها نازل کردیم، یعنی به در و دیوار نازل کردن. آیا شهرها طغیان کردن؟ در و دیوار شهرها طغیان کردن و شهرها معذب شدن، در و دیوار معذب شدن و مردم بودن. مراد از قرا یعنی مردم، که ای من قریت اتت ان امر رها ربها و رسوله فحاسبنا حسابا شدیدا، به مردم. بله مردم اون شهرها طغیان کردن و مردم اون شهرها معذب شدن. پس در قرآن کلمه قرا به معنی مردم آمده، نه اینکه همه شهر باشه. در اینجا هم مراد از قرا التي باركنا فيها ما هستیم، قرا التي باركنا فيها و قرا ظاهرا هم در میان مردم قرآن هست. بعد فرمود که نحن و شیعتنا، خلاصه اینجا مراد ما هستیم و شیعان ما. با انت و اشباهت یا حسن، تو و امثال تو نیستی. بعد فرمود یا حسن لو قلت لک حین ادعیت ما لیس لک یا جاهل اهل البصره لم اقل لک الا ما علمته منه، اگر از آن به تو بگم ای نادان بصری ها واقع را گفتم. میخواستن که اون صورت اون را بشکنن، این مردمی بودن که یه حالت کبری درشون بود، غروری درشون بود و مردم هم گول همون کبر اونها را میگردن. برای اینکه امام علیه السلام صورت کبر اون را بشکرد و مردم متوجه باشن که خودشون را به هلاکت نیفکنن، به اون فرمود که اگر تو خود را عالم اهل بصره میدانی و مردم هم تو را به این عنوان میشناسن، ولی من اگر ترا به عنوان جاهل اهل بصره خطاب کنم بگم یا جاهل اهل بصره ما گفت لک الا ما علمت اومن، اون واقعیتی که بوده گفتم. انما یعرف القرآن من خوتب به، فرمود قرآن و اون کسی میداند که در خانه اون نازل شده است و مخاطب اصلی قرآن اونها هستن. پس این مربوط به این که اعلامن لعباده و منارن فی براده. در دعای عرفه هم این چند جمله امام صدق علیه السلام دارم در باره ولی عصر ارباب ناقضا که اونجا بر اللهم و انک ایدت دینک فی کل اوان به امام اقمته علما لعبادک، یعنی خدایا تو در هر زمانی امامی را علم قرار داده ای که دینت را از انحراف و ضایع شدن نگه دارد. و منارن فی بلادک، تو در هر زمانی امامی را هم علم قرار داده ای و هم منار قرار داده ای. بعد ان وصلت حبله به حبلک، حبل او را به حبل خود متصل کرده ای و جعلت خود دریعت الى رزوانک، و او را وسیله رسیدن به رزوان خود قرار داده ای، که این جملات اشاره است به وجود اقدس ولی زمان ارواح و نافدا. و عقیدیشی همینه، هیچ زمانی خالی از علم، علم الهی نیست، و هیچ زمانی خالی از منار الهی نیست. در هر زمانی امام معصوم علیه السلام به عنوان علم و به عنوان منار هست در روی زمین منتها و تقصیر و قصور از بشر است که خودش را آماده نکرده تا اون ظهور کنه. پس این جمله چند دو جمله مربوط به اهل بیت علیهم السلام، اعلامن به عباده و منارن فی بلاد. و دقت تناسب ایام، کعبه هم علم معرفی شده. در نهج البلاغه داریم که فرمود جعله سبحانه و تعالی للاسلام علما، کعبه هم علم. همونطوری که امام معصوم علیه السلام علم است، کعبه هم علم، اونم نشانه است، اون هم نشانه توحیده. یه کسی بخواهد اسلام را با برنامه های عملیش بشناسد، حقایقش را باید به کعبه و به مناسک حج مراجعه کند، اونم به شرط این که کامل باشه، به معنی واقعیش باشه. کسی بخواهد توحید را، زهد را، جهاد را اونچنان که هست بداند در اسلام، در مناسک حج دقت کند، از اون احرامش که شروع می شود تا به طوافش و سعیش و وقوفش در عرفات و در مشعر و در منا و همه اینها، اونجور که هست اگر انسان توجه پیدا کنم، حقایق اسلامی رو تشریح می کنم. سیر سلوکی که انسان باید داشته باشه تا به مقام رضوان خدا برسد تشریح می کنم. ولی خب چیزی که هست ما به پوست فقط اکتفا کرده ایم و از لب و مغز مناسک حج ما غالبا غافلیم. مثل یه جلسه ای بود که دیروز اونجا این مطلب رو عرض کردم. در گذشته چون وسائل رفاه کم فراهم بود، وسائل زود رسیدن به مکه و بعد مثلا نقلیه و موجبات رفاه کم بود و قهرن مردم چند ماهی تو راه بودن تا به مکه برسن، خود این تو راه بودن تهذیب میکرد خیلی از دلها را. قهرن آدم به زحمت که بیفته رنج متحمل میشه دیگه، سه ماه تو راه باشه و معلوم دیگه از زن و فرزند و خانه دل کنده دیگه، اصلا یادش هم میره کم کم، اون تعلقاتی که داشته فراموشش میشه، قهرن توجه به خدا پیدا میکنه، یک اضطراری دیگه، امن گزیب و مستر میشه. اضطرار که پیدا کرد دست به دامن خدا میزند و تو بیادن ها گمشدگی داره، گرسنگی داره، تشنگی داره، اصلا انقطاع پیدا، قهرن انقطاع پیدا میشه. به اونجا که برسد بالاخره یا صفای پیدا کرده. اما ما مردم الان اینجور نیستیم که وسائل فراهمه دیگه. امشب مرد تو خانه نشسته، همه سفره رنگارنگ و خوب و پول و سود و زیان و معاملات و اینا داره دیگه، فردا شب منتقل به مکه میشه دیگه، با همین حالی که داره، با همین حال تعلق به دنیا که داره، با همین حال منتقل میشه و حتی حاضر نیست که یک شب تو هواپیما هم مثلا مرغ نخوره، مثلا یه مرغش ندن ناراحت میشه. اونجا هم برسه در فرودگاه مثلا جده هم میگه مرغ بشنه هم باید راحت میشه، مرغش حاضر نباشه راحت میشه، اینا نشده دیگه. خب با این حال میرسیم به مکه مثلا و چون توقف هم کمه دیگه، 20 روز بیشه بیشه این دوران بیشتر نیم، و این در مدت به طور سوقاتی هم هست، ولی بیش از مناسی تو که سوقاتی هم داره. خب این با این حالی که داره باید طواف کنه، و چه حالی خواهد داشت؟ باید سعی کنه، بخواد بروف کنه، بخواد امیت عین الله تراک علیها رقیبن بگوید، مثلا از امام حسین تبعیت کنه، اونطور که اونی گفت بنده هم اونجا با این تعلقات قلبی که دارم بریشم امیت عین الله تراک علیها رقیبن. چی میشه؟ به نظر ظواهری چون داریم نقضش ازش گرفته شده، دیگران اگر ببینن پی نمیدنن، بلکه سبسا بخندن هم مثلا. و دیگری آمد بعد اینکه رسول خدا از مکه برمی گشتن، مرد عربی آمد گفت یا رسول الله، من آدم ثروتمندی هستم، تسلیم باشتم که مکه بروم، ولی یه مانعی پیش آمد نشد، حالا چه کار بکنم که به ثواب و حجاج برسم؟ رسول خدا اشاره به کوه ابو قبیس کردن، برای ای به اندازه این کوه طلا داشته باشیم همه در راه خدا بدی، ثواب حج را نخواهی بود. ثواب حج مسئله دیگریست. اگه تمام کوه را هم طلا کنیم و بدهیم در راه خدا انفاق کنیم نمیرسیم. و رضا بودی که یک امام صادق علیه السلام کسی عرض کرده، بله بعضی از این کسانی که تو مجالس سخنگویی میکنن گفتن که همین قدر نفر که مکه اش رفت دیگه بعد نمیخواد برود دیگه، حتی مصحبی دیگه انفاق کنه، صدقات کنه به اینها. فرمود که اینجور نیست، بله تنها اگر بنا بشود که همینقدر مردم یک بار که حج رفتن و برسن به انفاق مستحبات، حج تعطیل می شود. و اگر حج تعطیل بشود، اون مهلتی به امت اسلامی نمی دهد. که عذاب برشون نازل میکنه. ولی اون اجر خاصه هم به اون معانی که دارد، اگر این باشه فرمودن بله، اگر یه وقتی مردم نشد برون، بر والی و زماندار و حکومت اسلامی لازم است که مردم را وادار کند که برون مکه، و اگرم ندارن از بیت المال هزینه اونها را تأمین کند که برون مکه، که اگر چونچه مردم نرفتن و خلوت شد، وظیفه حاکم اینه که مردم را وادار کنه برون مکه که مسیح تعطیل نشود. اینو علمن دل اسلام دیگه. منطقه خوب دیگه رسول خدا هم خبر دار در آینده این قصه نرف دین رو باید از ابن عباس که وقتی رسول اکرم در حجه الوداع ایستادن برای موعظه مردم که آخرین حجشون بود دیگه، که بعدم که مراجعت فرمودند و مسئله قدیر خون پیش آمد و بعدم رحلتشون، ایستادن مقابل در کعبه رو به مردم، فرمودن که آینده چنین خواهد بود برای امت اسلامی من، یهود که اغلی امتی لنزه به یهود که اوساط حال تجاره برمون، کم کم جوری می شود که قدرت ایمان و مسلمان ها رو به کاهش می گذارد، به جای خدا هوا در دلهای مردم حاکم می شود، دنیا آمال بدکترین آمال آرزوی مردم می گردد، تمام حرکت ها و فعالیت ها بر محور دنیا می چرخد، تا اونجا که وظایف دینی و اعمال عبادی را هم رنگ دنیا بهش می زنن. و جوری می شود حج که بدکترین شعار الهیست و وسیله ارشاد مردم به معنویت و حقایق اصیل دین است، صورت دیگری به خود می گیره. جوری می شود که ثروتمندان برای تفرج و گردش می روند، متوسطین برای خرید و فروش و تجارت می روند، و پایین دست ها برای ریا و سمعه که مردم بشنوند نگویند حاجی نرفته مکه نرفته می روند. یعنی کسانی که فقط امتثال امر خدا باشد و تعظیم نفس باشد و ریختن تجملات دنیوی باشه کم پیدا می شود، که واقعا لباس احرام بپوشد دیگه تجمل را ریختن، دیگه زهد واقعی در من پیدا شد. روز عید قربان هم اون گلوی حیوان بله تیر بکشد و خونش بریزه، دیگه نفس اماره را کشتم، دیگه حنجره طمع را هم بریدم، گلوی حرص را هم بریدم، که دیگه برمیگردم دیگه حریص نباشم، طماع نباشم، دیگه فتنه انگیز نباشم. آیا این حسب این کیفیه؟ امام باقر علیه السلام دارن که فرمود ما من یا عبدالبک اسم راوی ما من ایدن بالمسلمین ازها ولا فطر الا بهوه يتجدد فيه لآل محمد حزنهم. فرمود که هر عیدی پیش میاد برای مسلمان ها، چه عید قربان چه عید فطر، قصه آل محمد زیاد میشه. وقتی عید اضحا و عید فطر پیش میاد، امام باقر علیه السلام فرمودن که قصه ما خاندان عصمت زیاد میشه. گفتم آقا چرا؟ فرمود لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم، چون میبینن حقشون را مسلمان ها ضایع کردن، دیگران متصدی این مقامات شده اند و رضا ائمه معصومین علیهم السلام خود را کنار رفته میبینن. در دعای عید قربان هم که بر امروز بود میخوندیم اینجا که اللهم ان هذا المقام لخلفائك، خدایا این مقامات مقامات خلفائك است، و اصفیائک نوازع امنائک حتی آد سبتو که خلقائک مغلوبین مقهورین مبتزین. خب الان امام زمان ارباب نافدا مقهوره دیگه، یعنی احساس امنیت نمی کنه. اگه بنابود مقهور نبود و احساس امن امان می کنه، خب ظاهر می شود در میان مردم دیگه. مبتزین مغلوبین مقهورین خودشان را می بینن چون چنینن، ولذا قصه دارن آل پیغمبر علیه السلام. ببینن مسلمان هم که خب مسلمانن، اما چجور مسلمانن؟ آیه چجوریه؟ رنگ دینی ما، رنگ اسلامی ما واقعا اما اسلامی که امام زمان میخواد میپسنده، که الان بیاد توی ما میپسنده مثلا همین نوی زندگی که ما داریم، به بازار ما بیاد، به خیابانهای ما بیاد، به خانه های ما بیاد، میپسنده؟ این معلومه که نیست به این که بیاد. به رضا باید در همین روزها که میخوندید در رای عرفا و دعای عید قربان اینها همیشه باید همیشه از خدا بخواهیم که خداوند انشاءالله تا نمرده این یک قدر این تعلقات قلبی ما که نسبت به دنیا داریم اینها رو خداوند از دلهای ما بردارد و اون نورانیت و لطافت و صفایی که اسلام و قرآن دارد در دلهای ما بنشاند و رابطه ما را با خالدان اسمت کمتر و قویتر بگرداند انشاءالله، که اینکه میگم اعلامن لعبادک منارن فی بلادک، این جمالت را راست گفته باشیم که اونها را علم واقعا بدانیم و رو به اونها برویم، منار بدانیم، بگیم راه گم شده، تنها کسی که راه نشان میدهد ولی یأس امام زمان ارواح نافدا هست. توسلات ما زیاد باشه به حضرت، حداقل هفته ای یک بار شیعه استغاثه به در خانه امام زمان داشته باشه، استغاثه واقعی، تضرع کند در خانه او، تضرع کند، زاری کند که او در نظر لطف عنایت کند دیگه. و هر حال امروز رو به عید قربان بود و بیاد اون که امام حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام در بیابان منا فرزندش اسماعیل را به امر خدا زمین قابان اسلما و تبعه للجبین، که خداوند مدحش می کند. مدح ابراهیم در حدیده که مسلم بود، به تسلیم بود در مقابل ما. چونه چرا قرآن به ما می گفته مقابلتون فلسفه چیه؟ فلسفه فرزند کشی آخه برای چی؟ چرا با پدر فرزند خودش بباره بخواباند و بکشدش؟ مگه کشتن فرزند نیست چیزی آخه؟ برای چه ابدا؟ پدر گفت من مأمورم در خواب دیدم، پسر هم گفت افعل یا ابت باد، هرچه مأموری انجام بده، هر دو تسلیمن دیگه. رضا خدا هم هر دو را به عنوان تسلیم مدح می کند. فلما اسلما و تله للجبین و ناویناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، و ما هم گفتیم نه همین مقدار میخواستیم که تسلیم باشی، اسلام از ظاهر بشود دیگه. از او روشندتر روز عاشورا پیش آمد، اما امام سید الشهدا علیه السلام او هم مأمور بود اخرج الى العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا. ابراهیم علیه السلام در خواب مأمور شد، اما قبل از این که خون پسر ریخته شود برگشت، سالم هم برگردون پسر را. ولی امام حسین مأمور بود 72 قربانی برد در قربانگاه کربلا، مخصوصا جوان 18 ساله اش را با دست خودش کفن کرد، مقابل نیزه و شمشیر فرستاد، از پشت سر نگاهی به قد و قامت فرزندش کرد، قطرات اشک از چشمش بر رخسار شریفش ریخت، خدایا شاهد